أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من طين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي برسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. مطالبی که مربوط به آیه قبل بود و مونده است یکی این است که در جریان عیسی مسیح سلام الله علیه و مریم سلام الله علیها آیاتی هست که یک امر غیبی به صورت یک امر ظاهری جلوه می کند. در جریان مریم سلام الله علیها این چنین فرمود که فتمثل لها بشرا سویا. آیه 17 سوره مبارک مریم این است فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، یعنی اون فرشته غیبی که از طرف ذات اقدس اله رسالت یافت برای مریم سلام الله علیها به صورت یک بشری متمثل شد. در جریان حضرت عیسی سلام الله علیه هم فرمود به از تخلق من التینه که هیئت طیره به از که تو از گل به صورت یک پرنده در می آوری. این تعبیرات باعث شده است که بعضی از بزرگان اهل معرفت به تفسیر بگویند سر پیشرفت مجسمه سازی در بین مسیحی ها همین آیاتی است که جریان تمثل را و جریان تجسیم را درباره مریم سلام الله علیها و یا درباره عیسی علیه السلام ذکر میکند. البته این یک بحث فقهی علاهده‌ای رو طلب میکند که آیا برای امتان اونها هم جایز بود یا جایز نبود و الان جایز هست یا نه یه مطلب دیگری است. لکن یه تفتون تفسیری خوبی است که گرایش مسیحیت به هنر مجسمه سازی و ترسیم و تصویر و تمثیل، یعنی یک معبود را به صورت یک محسوسی در آوردن، این در دستگاه دینی اینها سابقه دارد. این تفتونی است که بعضی از مفسران بزرگ ذکر کردن و تفتون خوبی مناسبی هم هست، اما بحث فقهیش که مربوط به امت اوست علاهده باید جداگانه بحث بشود که آیا در شریعت عیسی مسیح مجسمه سازی جایز بود یا جایز نه. مطلب دوم آن است که بین کار عیسی مسیح سلام الله علیه که معجزه است با کار سامری که یک فریب بیش نیست خیلی فرق است. در جریان سامری اونطوری که در آیه 88 سوره طه آمده است این چنین می‌خوانیم فاخرج لهم عیدن جسدن له خوار. سامری به یک به صورت مجسمه گوساله ای ساخت و این را به حرف آورد، اما حیات به این مجسمه نداد. تعبیر قرآن کریم این است که فاخرج لهم عیدن جسدن له خوار، نه اینکه اجلن له خوار. خوار بانگ گاو است، نظیر نطق که حرف انسان است، یا ساحل و ناهق بودن که وصف اسب و حمار است. انسان را میگویند ناطق و فرس را میگویند ساحل و حمار را میگویند ناهق و گاو را میگویند خائر. گاو بقر حیوان اون خائر، خوار این بانگ گاو است. خب اگر این گوساله حیات می داشت و واقعا زنده بود و بانگ بر می داشت، دیگر تعبیر قرآن این نبود که فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، بلکه می فهمود عجلا له خوار. این کلمه جسد نشون می دهد که عجل واقعی نبود، حیات نداشت. پس فرق بین معجزه و سحر در یا کارهای نیرنگ و فریب آن است که در جریان سامری این گوساله حقیقتا زنده نشد، حیات حیوانی نداشت، بلکه به صورت گوساله بود که دستگاهی تعبیه کرده بود که او بانگ بر می داشت. که ما کارهای هنری و فنی الان روشن است که ممکن است مجسمه ساخته بشود که صدا داشته باشد، این حیات نداشت. و اما در جریان عیسی مسیح سلام الله علیه فرمود فتکون طیرن باذن الله، نه اینکه صورت طیر است، صورت طیر را اول ساخت بعد دمید، به این باذن خدا واقعا پرنده شد. مطلب بعدی آن است که آیا وجود مبارک عیسی سلام الله علیه با ساختن یک مجسمه حیات داد یا نه یک از گل به صورت یک پرنده ای ساخت که نه تنها ظاهرش پرنده بود بلکه برای او دستگاه گوارشی هم ساخت و بعد روح دمید و او زنده شد؟ چون اگر ظاهرش مجسمه باشد که با حیات اون دستگاه گوارشی تعمیل نمی شود که. حالا یا اون ساخت در هنگام ساختن هم ظاهر را ساخت هم باطن را، یا ظاهر را ساخت با دمیدن هم باطن را درست کرد هم روح داد، بالاخره باید پرنده بشود، نه اینکه ظاهرش پرنده بشود به دستگاه مغز و قلب و گوارش و امثال ذلک نداشته باشد. این چنین نیست. و ظاهرا وجود مبارک عیسی سلام الله علیه مظهر خالقیت خدا شد به اذن خدا، چون خالقیت صفت فعل خداست نه صفت ذات خدا، و هر جا که خدا اراده بفرماید اونجا به اون شی یا اون شخص مظهر خالقیت حق قرار میگیرد. به اذن خدای سبحان همون کاری را که خود ذات اقدس اله به ذات و بالاصاله در باره انسان انجام داد، بالعرض و به تبع مظهر او درباره حیوان انجام میدهد. خداوند درباره آفرینش انسان فرمود انی خالق بشرا من طین، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خود ذات اقدس اله مجسمه خلق نشد که بعد در روح بدمد. که این که فرمود انی خالق بشرا من طین، یعنی من مجسمه انسان می سازم، یعنی دستگاه مغز و دستگاه قلب و دستگاه گوارش از درون تعمیل می کنم، همونطور که جای چشم و گوش و دست و پا را در بیرون قرار می دهم. یعنی یک موجود جسمانی که همه این دستگاه درون و بیرون را داشته باشد، این رو اول از گل می سازم بعد درون می دمم و زنده می شود. خب پس وجود مبارک مسیح سلام داره که مظهر خالقیت خدا شد در باره آفرینش یک حیوان به اذن خدا، او هم واقعا به صورت حیوان در آورد نه شکل حیوان. یعنی همونطور که یک حیوان دستگاه بیرونی دارد و درونی، یعنی جای چشم و گوش و اعضا و جوارح دارد و جوانه قلبی دارد، مغز دارد، دستگاه گوارش دارد، این کار را عیسی مسیح به اذن خدا کرد بعد در او دمید و او زنده شد. که همون کاری که ذات اقدس اله به ذات و بالاصاله درباره انسان کرد، همون کار را به تبع و بالعرض وجود مبارک عیسی سلام الله علیه درباره حیوان. اما در جریان انسان ذات اقدس اله که می فرماید، این مطلب چهارم است و اون این است که چه درباره ذات اقدس اله و چه درباره عیسی مسیح سلام الله علیه، این چنین نیست که با مجسمه ساختن تفریع راه پیدا کند، شی از مرحله جماد به حیوانی برسد یا از مرحله جماد به انسانی برسه، یعنی یه مجسمه شده انسان یا یه مجسمه شده حیوان. چون تفره به هر وسیله باشد، به هر راه باشد، مستحیل است. تفره معناش این است که یک امر ممتدی، خواه امتداد زمانی، خواه امتداد مکانی، خواه امتداد جوهری، خواه امتداد وجودی، یک امر ممتدی که اولی دارد، وسطی دارد، آخری دارد، اگر یه موجودی از اون اول باید به این آخر میرسد، حتما این وسط را طی میکند. حالا یا به سرعت طی میکند، یا به کندی طی میکند، یا به نحو عادی طی میکند، یا به نحو غیر عادی طی میکند، یقینا باید این وسط را طی کند. حالا اگر فرض کردیم از باب تمثیل ظاهری یه موجودی در شرق باشد، یه موجودی در غرب باشد، یه متحرکی بخواهد از شرق به غرب یا از غرب به شرق حرکت کند، این فاصله بین این مبدأ و منتها را با طی کند. حالا یا افقی روی زمین طی می کند، یا یک قوسی روی هوا طی می کند، یا تحت الارض طی می کند. بالاخره فاصله نقطه مبدأ با نقطه معاد، این فاصله حل می شود، یا در فضا، یا از زیر، یا خود روی زمین. اگر یه موجودی بخواهد از نقطه آغازین به نقطه انجام و پایانی برسد بدون اینکه این وسط را طی کند، نه از بالا، نه از وسط، نه از زیر، این میشه تفره. به این تفره مستحیل است. معناش این است که بود و نبود این شی یکسان است. خب چون تفره مستحیل است، حتما باید این فاصله طی بشود، حالا یا به سرعت، یا به کندی، یا به طور عادی یا غیر عادی. در جریان آفرینش انسان که ذات اقدس را فرمود انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، این شی از مرحله جماد به مرحله نبات میرسد، بعد به مرحله حیوان میرسد، بعد میشود انسان. حال اینها سریعا انجام میگیرد، به طور غیر عادی انجام میگیرد، همه اینها قابل قبول است و معقول. اما یک شیء از مرحله جماد بدون اینکه مراحل نباتی و حیوانی را طی کند دفعتا بشود انسان، یا شیء از مرحله جماد بدون اینکه مرحله نباتی را طی کند دفعتا بشود حیوان، چنین چیزی مستحیل است. و این آیات هرگز نمیگوید همچون محال عقلی اتفاق افتاده است، میگوید یک مجسمه حیوان شده است و این کاملا قابل قبول است که به سرعت این راه را طی کرده است. البته یکی اونجا که خدا بالاصاله و بدون مباشرت انجام میدهد که فعل خداست و سراسر عالم این چین است، اونجا که ذات اقدس اله اجازه میدهد به اذن خدا یک موجودی را یک کسی زنده می کند، این میشه معجزه. منتها وقتی معجزه هست معناش نیست که تفره است، چون اعجاز خلاف عادت هست نه خلاف عقل، تفره خلاف عقل است. یقینا این راه وسط را طی کردن، حالا یا به طور عادی طی کردن، یا به طور غیر عادی طی کردن، یا سریعا طی کردن، یا بطیئا طی کردن، راه این وسط را طی کردن، منظور این است. مطلب بعدی آن است که مرحوم امین الاسلام رضوان الله در مجمع می‌فرمایند به اینکه چون روح جسم است قابل نفخ است. این سخن از هر دو جهت ناتمام است، هم جسم بودن روح حیوانی و هم استشهاد به کلمه نفخ. نفخ به این معنا نیست که انسان چیزی رو می‌دمد و این باد یا این فوت می‌شود روح، همین ریح می شود روح، این که نیست. همون کاری که ذات اقدس اله درباره انسان کرده است که فرمود اینی خالقم بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این نفخ همون افاضه است، نه اینکه خدا در چیزی معاذ الله می دمد. که عیسی مسیح سلام الله علیه هم به اذن خدا در این هیئت طیر روح افاضه می کند. ممکن است نفخ مقدمه این کار باشد، مثل اینکه دست زدن یا الغا و مانند اون مقدمه است و
وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه مأمور شد که این عصا را بیاندازد. الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا. اگر موسی کریم این عصا را القا نمی‌کرد، دیگران القا می‌کردن، اثر نداشت. او باید القا بکند. او تا القا نکند اون حیات پیدا نمی‌کند. اما معناش این نیست که حیاتی امر مادی است که با انداختن چوب حل می‌شود. در جریان عیسی سلام الله علیه هم معناش این نیست که روح حیوانی امر مادی است که با دمیدن حل می‌شود. این دمیدن زمینه است و مقدمه است تا روح افاضه بشود. روح حیوانی یقینا مجرد است، البته تجرد تام عقلی را ندارد، به دلیل اینکه اینا ادراک دارن، اندیشه دارن. هر جا اندیشه است مجرد است. اندیشه مادی نیست، فکر مادی نیست، علم مادی نیست. خواه علم تخیلی، خواه علم توهمی، خواه بالاترین علمش که علم عقلی است. برای اینکه ماده آن از قابل تقسیم باشد، تجزیه باشد و مانند آن، هرگز فهم را نمیشه تقسیم کرد، علم را نمیشه تقسیم کرد. بالا پایین ندارد، زیر و رو ندارد، پشت رو ندارد، اول آخر ندارد، نصف و جزء و کل و ثلث و ربع ندارد. چیزی که هیچ اثر از آثار ماده را ندارد ماده نیست، میشه مجرد. و حیوان دارای اندیشه است، دارای فهم است، دارای ادراک است، آثار ادراکی فراوان دارد. و اگر تربیت بشوند که بحث‌های عمیق فکری را می‌فهمند. همه این هدهد که تربیت شده دست سلیمان سلام الله علیه بود، خب می‌بینید یه برهان قوی کلامی اقامه می‌کند که وجد تو ها و قوم ها یسجدون للشمس من دون الله. چرا اینان چرا این می‌کنند؟ الله یسجد لله الذی یخرج الخبء فی السماوات. اینا چرا در برابر شمس سجده میکنن؟ چرا در برابر خدایی که خالق شمس هست سجده نمیکنن؟ خب این برهان عقلی تام است که این هدهد اقامه کرده. البته هر حیوانی بعیده به این صورت در بیاید، اما خب یه حیوان خاصی که دست پروردگی سلیمان سلام الله باشه یه همچه برهان کلامی و عقلی تامی را اقامه میکنه. خب اگر یه موجودی بتواند برهان کامل اقامه کند بر وحدت حق، بر ثبوت حق، بر اینکه او شایسته معبود بودن است، که چنین موجودی مادی نیست. اونی که فهم دارد، فهم مجرد است. فهم صفت روح است. ممکن نیست صفت مجرد باشد موصوف مادی. بنابراین این بیان مرحوم امین الاسلام هم ناتمام است که از کلمه نفخ بخواهند مسئله جسمانی بودن روح حیوانی را اثبات بکنند. اگر یک موجودی اهل معرفت بود، اهل فهم و ادراک و اندیشه بود، یقینا مجرد است. البته تجرد مراتبی دارد، مقوله به تشکیک است، شدت ضعف دارد. اون اندازه‌ای که در انسان هاست در حیوان ها نیست، و چون که اون اندازه‌ای که در فرشته هاست در انسان های عادی نیست. چون که اون مرحله‌ای که در انسان‌های کامل هست نه تنها در انسان‌های عادی نیست، حتی در فرشته‌ها هم نیست. اما جریان این که ذات اقدس اله در خلال این معجزات و از کففت و بنی اسرائیل را ذکر فرمود، دیگه به اذنی را ذکر نکرد، چون جا مستقیما فعل را به خود اسناد می‌داد، دیگه لازم نیست که بفرماید به اذنی. اگر می‌فرمود تو از شر بنی اسرائیل نجات پیدا کردی، اونجا لازم بود به اذنی بگوید. یا تو پیروز شدی، اونجا لازم بود فرمود به اذنی. اما مستقیما فرمود من دست اونها را از آسیب رسانی به تو کوتاه کردم، دیگه لازم نیست بفرماید به اذنی. و از اوحیت الی الحواریین، اینم از نعمت هاست. یکی از نعمت هایی که خداوند به انبیا اعطا میکند داشتن اصحاب با وفا و اصحاب خوب است. این نعمت الهی است. فرمود من از راه الهام حواریین تو را نسبت به تو وفادار کردم. من به اینها از راه الهام فهموندم که به تو ایمان بیاورن، ایمان مستحکم و تجدید بیعت کنن، تجدید عهد کنن، در هنگام جنگ و دفاع از تو حمایت کنن و مانند اون. این وز اوحیتو الی الحواریین معلوم شود ایمان ابتدایی اینها نبود، برای اینکه حواریین از شاگردان مخصوص و از اصحاب خاص عیسی مسیح سلام الله علیه بودن. حواری شخص یعنی اصحاب خالص و خاص او. به اینها قبلا بسته عیسی ایمان آورده بودند. الان که احتیاج به وفاداری و عهد دارد، خداوند به حواریین از راه الهام می فهماند که به الله ایمان بیاورید، تجدید عهد کنید، به رسول خدا که همون عیسی مسیح سلام الله علیه است ایمان بیاورید و تجدید عهد کنید. نظیر بیعت تحت شجره، بیعت رضوان، بیعت عقبه و مانند آن که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اصحاب خاص از اصحابش می گرفت. اینم از نعمتهای الهی است که خدا به عیسی مسیح داد. فرمود من از راه الهام به اینا فهموندم که نسبت به تو وفادار باشم. نه وحی که در قرآن کریم و اوها ربک للنحل آمده، و اوهینا الی ام موسی ان ارضعیه آمده. اگر کرونچه چون اینا پیغمبر نیستن، برای اینکه فرمودن آمین و بیوه با رسولی، این محفوف قرینه است. در جریان مادر هست موسی هم فرمود و اوهینا الی ام موسی، این وحی پیداست، وحی تشریعی نیست، برای اینکه با قرینه همراه است. می فهمد من به حواریین وحی فرستادم که به خدا و پیغمبر خدا ایمان بیاورید. پس میشه اینا پیغمبر، خودشون پیغمبر نیستن، پس وحیشون تشریعی نیست، میشه الهام. خب از این وحی الهامی که در قرآن کم نیست. بله، منتها امر از راه الهام است دیگر، از راه کتاب یا از راه لفظ به مانند اون که نبود که به اینها ما امر بکنیم مستقیما، یعنی از راه شریعت جدید، شریعت جدیدی که نبود، میشه الهام دیگر. و از اوحیت و در حواریین دستور دادیم انا آمنو، این خود آمنو امر است، اما صحبت در این است که چیری فرموده. و اگر ما روایتی پیدا کردیم که منظور از این اوها امر است، این معنیش این نیست که وحی همون امر است، چون خود انا آمنو امر است، اما چیور خدا به اینها فهمونده و فرمونده از راه الهام است دیگر. مثل امر و نهی که به مادر موسی سلام الله علیه دارد که ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی اینا را دو. هم دو تا امر است، دو تا نهی است، و همین از راه الهام است دیگر. فرمود به از اوحیتو در حواریین آمنو بی و به رسولی، پس معلوم بشود این وحیی که به حواریین رسیده است وحی رسالت که وحیی که برای مرسلین و امثال ذالک می آید نیست، وحی تشریعی نیست، این وحی بنی الهام است که اینها به دستور پیغمبر اصلشون عمل بکنند. اون هم دیگه وحی تسدیدی هست، وحی انبائی هست، چون وحی تشریعی با رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم منقطع شد. در نهج البلاغه آمده است که لقتن لقع به موت که مالم ینقطع به موت احد، که این وحی تشریعی است دیگه، حکم خدایی بیاید، شریعتی جدید بیاید و مانند اون نیست. از این جهت که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا نبی بعد. اما وحیای تعریفی، وحیای انبائی، اینها دارمدار ولایت است نه رسالت. تا اولیای الهی در دنیا هستند که یکی از بارزترین مصادیق اولیای الهی وجود مبارک فاطمه زهرا سیده نسای آریمان صلوات الله و سلام علیه هاست، این وحی هست، وحی تسدیدی هست، وحی انبائی هست، ملاهم هست، گزارش های غیبی هست، درباره گذشته هست، درباره آینده هست. اما وحیی که معنی حکم باشد، واجبی افزوده بشود بر واجبهای دیگر، حرامی بر حرامهای دیگر افزوده بشود، حکمی نسخ بشود و مانند آن، این چنین نیست. فاعل مختار بودن، اما اسمت یه ملکه علمی است، با اختیار هماهنگ است. اینا نظیر فرشته ها نبودن که اصلا انگیزه گناه ندن نباشد، ولی اینا عالمان آمدن در این حال که می توانستن خلاف برون نرفتن. و بعضی از این کرامت ها را خداوند به بعضی هم عطا کرده است، نظیر اون بلعم باور که گفتن ذات اقدس را در بارو فمود بعد و علیهم نبع کسی که آتیناه من آیاتنا فنسلخ منها فاتبعه شیطان فکان من الغاوین. خدا به او کرامت ها مرحمت کرده است و او از این کرامت سوء استفاده کرد. خداوند پست های کلیدی خود را به کسی نمی دهد که می داند او کشف خلاف می شود و سوء استفاده می کند، اما علوم عادی و غیر عادی را به افراد به عنوان آزمون می دهد. هم این علم های حصولی را می دهد، همون علم های کرامتی و شهودی را هم عطا می کند، چون هر دو به عنوان امتحان است. ولی سمت بدهد، پست کلیدی بدهد، هرگز نیست. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا می داند که به کسی سمت بدهد. به کسی سمت می دهد که می داند او در هرگز از این سمت سوء استفاده نمی کند. اما بدون سمت بعضی از علوم را حتی کرامت ها را هم در اختیار افراد قرار می دهد. ممکن است کسی مستجاب و دعوه باشد و از این استجابت دعا سوء استفاده کند. جریان اون وَدُّ عَلَيْهِمْ نَبَلْ لَذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَهُ شَيْطَان فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، از همین قبیل است دیگر. اما وجود مبارک فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها که این ایام متعلق به اون ذات مقدس است، فردا هم سال روز اون بزرگوار است، او سیده نساء عالمیان من الاولین و الاخرین است. یه بیان بسیار لطیفی سیدن استاد رضوان الله داشتن در ذیل همون آیه مباهله که در سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت، که اونجا که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم از طرف خداوند مأمور شد که بفرماید تعال و ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، اونجا ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، ایشون از این کلمه نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین استشهاد میکنن، استفاده میکنن که اینها یعنی وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه وسلم، امیرالمومنین علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین علیهم السلام، اینها همشون از غیب خبر میدن به اذن خدا. و بیان استشهادشون این است که حضرت ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که بگو ما خودمون زنانمون، چون زن در قبال فرزند که قرار بگیرد یعنی دختر، ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که بگو ما خودمونو دخترانمونو کسانی که منزله جان ماستو فرزندانمون رو میاریم، بعد مباهله میکنیم، ابتهال میکنیم، تضرع میکنیم، ثم نبتل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، ما میاییم لعنت خدا را بر کاذبین قرار بدیم، نه این که میگیم اللهم لعن الکاذبین، ما خودمون این کاره ایم که لعنت خدا را بر کاذب ما قرار میدهیم. خب محل استشهادشون اینه که کاذبین جمع است، یعنی ماها یا ما کاذبیم یا شما. کاذب و صادق وصف مخبر است، کسی که خبر میدهد یا صادق است یا کاذب، کسی که تماشاچی است نه صادق است نه کاذب. از این که فرمود کاذبین معلوم شد از طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم مخبرین چند نفرند. خود پیغمبر مخبر است، امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، حبام حسن، امام حسین علیهم السلام، اینا مخبرن، از غیب خبر میدن. این مخبر یا صادق است یا کاذب. اگر اینا مخبر نبودن و گزارش دهنده از طرف خدا نبودن، گزارش دهنده فقط پیغمبر بود، اون چهار نفر تماشاشی صحنه بودن و سهمی در گزارش نداشتن، نه که خبر نمیدن، وقت خبر نمیدن نه صادق نه کاذب. این که فرمود فنک لعنت الله علی الکاذبین، فرمود یا ما پنج نفر کاذبیم یا شماها. خب کاذب به کی میگن؟ به کسی که این دو رکن داشته باشد، یکی خبر بدهد، یکی این خبرش مطابق با واقع نباشد. اگه کسی مخبر از جانب خدا نبود، این نه صادق است نه کاذب. کسی تماشاچی صحنه مناظره است، تماشاچی صحنه مباحثه است، این نه صادق است نه کاذب. صادق بودن دو عنصر محوری دارد، یکی اینکه مخبر باشد از طرف خدا، یکی اینکه خبرش مطابق با واقع باشد. کاذب بودن هم همین دو عنصر محوری را دارد. از این بیان ایشون استفاده میکنن که فاطمه زهرا سلام الله علیها در اخبار از وحی سهیمه است. اون روز که تازه المیزه منتشر بشد و بعضی هم حاضر نبودن علامه طباطبایی رو بن عظمت بپذیرن، با شنیدن دیدن این لطیفه اعترفو به فضله، این فکر ناب را این بزرگ مرد الهی به همه منطقه اسلامی عرضه کرده است، این جور استنباط کرده. این گونه از لطائف را کسی نمیتواند انکار بکند. اونگاه مقام ائمه علیهم السلام روشن هست، یعنی مقام حسن تعمیر، مقام امام حسن، مقام امام حسین علیهم السلام بر اثر امامتشون روشن است، اما مقام فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها هم با این آیه حل میشود. الحمدلله رب العالمین.